بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. و قال الشهید فی قواعده بعد قوله قد یقوم السبب الفعلی مقام السبب القولی و ذکر امثله لذالک ما لفظه و اما المعاتات فی المبایعات فهی تفید الاباحه للملک و این کانت الحقیر اندنا و دلالتها على قصد المتعاطین للملک مما لا یخفا. برای اینکه رابط ما بین بحث امروز و بحث قبلی رابطش معلوم بشه، فرق نیست، ناچارم اجمال مطلب قبلی را خدمتتون عرض بکنم تا رابطه درس امروز و مطالب قبلی معلوم بشه. ما در اول معاتات گفتیم که معاتات از نظر قصد متعاطیین بر دو وجه متصوره: تارتم متعاطیان قصدشون تملیکه، تارتم متعاطیان قصدشون اباحه تصرف نظر به تملیک و ملکیت ندارن. پس از نظر قصد متعاطیان معاطات چند نوعه؟ دو نوع: تارتن قصدشون اباحه تصرفه، تارتن قصدشون تملیک. و مشهور ما بین اصحابم از نظر حکم شرعی معاطات مشهور این است که معاطات اباحه تصرف میارد و ملکیت نمیاره، یعنی بعد از معاتات انسان مالک مال نمیشه ولی تصرف شرعاً مباح میشه. مشهور در ما بین علما اباحه تصرف نه ملکیت. و چون اگر قصد متعاطی تملیک باشه و شرعاً اباحه تصرف حاصل بشه، این دو با هم جمع نمیشن و مناسبت ما بین این دو نیست. متعاطیان قصدشون تملیک بود ولی شرعاً اباحه تصرف حاصل شد، اینا با هم جمع نمیشن. لذا برای امکان جمع بین این دو نفر از بزرگان علما به از نظر مرحوم شیخ و به عقیده مرحوم شیخ اشتباهی بزرگ ایران مرتکب شدن. اولی از اونها مرحوم جامع المقاصد محقق کرکی و محقق ثانی است. برای اینکه جمع بکنه و ایجاد تناسب بکنه بین این دو که متعاطیان قصدشون تملیک و شرعاً اباحه تصرف، آمده اباحه تصرف را در کلمات همه علما که فتوا به اباحه تصرف داده بودن، اباحه تصرف را حمل کرده بر چی؟ بر ملکیت متزلزله. گفته مقصودشون از اباحه تصرف ملکیت متزلزل است. تا تناسب ما بین معاطات و ما بین حکم شرعی محقق بشه، در معاطات مقصود متعاطیان تملیک و شرعاً ملکیت حاصل میشه، منتها ملکیت متزلزل نه ملکیت لازمه. بزرگتر از اشتباهیشون، اشتباه البته به عبارت و به مزاق مرحوم شیخ، اشتباه مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، او آمده اباحه را در کلمات علما در ظهور خودش حفظ کرده، گفته مراد از اباحه تصرف و ملکیت نیست، ولی گفته محل کلام در معاتات، اون معاتاتی است که متعاطی قصدشون اباحه تصرف بود نه ملکیت. متعاطی ها میدند و میگیرند، قصدشون اباحه تصرفه و شرعن هم اباحه تصرف حاصل میشه. او هم محل کلام و محل نظارا در ما بین علما اون معاتات قرار داده بود که مقصود متعاطیان در اون معاتات اباحه تصرف باشه. مرحوم شیخ برای اثبات این دو اشتباه ناچار شد عبارات علما را یکی یکی برای ما نقل بکنه. قبل از تعطیلات عبارات علما را خوندیم. یکی از علما که مرحوم شهید است در قواعد، عبارت او باقی مونده بود که امروز میخونیم. مرحوم شیخ عبارات علما را در رابطه با معاتات این عباراتشون را نقل کردند و در همه اونها اثبات کردند که مقصود علما از اباحه، اباحه خالی از ملکیت، اباحه مجرد از ملکه. پس حرف محقق کرکی که گفته بود مقصودشون از اباحه ملکیت متزلزله است درست نبود، و ضمناً اثبات هم کردن که محل کلام و محل نزاع هم اون معاتاتی است که مقصود متعاطیان چی بوده؟ مقصود متعاطیان تملیک بود نه اباحه. سلام علیکم. پس هر دو اشتباه مهمی را مرتکب شدند. توجه فرمودید این که تمام شد. پس در این رابطه مرحوم شیخ عبارت مرحوم شهید اول در کتاب قواعد را نقل می کنند. در اون عبارت قواعد شهید هم اگر دقت بفرمایید معلوم میشه هم مقصود از اباحه، اباحه مجرد از ملکیت، نه ملکیت متزلزله کما یقول به المحقق الکرکی، و مقصودم اون معاتاتی است که متعاطیان قصد تملیک داشتن، او محل کلامه. اون وقت مرحوم شهیدین بیان رابط بود بین حرف امروز و مطالب قبلی. در این زمینه مرحوم شیخ می‌فرمایند مرحوم شهید اول در کتاب قواعد خودش بعد از آنی که ذکر کرده در شرع مقدس اسلام تارتن اسباب فعلیه و سبب فعلی قائم مقام سبب قولی میشه و ذکر امثله لذالک، و بعد از آنی که مرحوم شهید مثالهایی هم برای این ذکر کرده که در اون مثالها سبب فعلی قائم مقام جانشین سبب قولی شده. عیب نداره یک دو تا از مثالهای مرحوم شهید اول عرض بکنم، معلوم بشه که چطور سبب فعلی قائم مقام سبب قولی میشه. ایشون فرموده مثلا انسان وارد خانه که میشه، صاحب خونه طعامی را که به مهمانش تقدیم میکنه جلو مهمان سفره میاندازه یا میوه میچینه یا چای میاره یا هر خوردنی و آشامیدنی، این تقدیم طعام به مهمان این مستغنی کننده است از اذن قولی. یعنی لازمی صاحب خانه بگه که من اذن دادم بخورید، مباح کردم این طعام را بخورید، مباح کردم این میوه را بخورید. این آوردن طعام و گذاردن طعام جلو مهمان یه سبب فعلی است قائم مقام سبب قولی. تارتا میگه که من اذن دادم در مال من تصرف بکن، اذن میدم مثلا از این میوه ها بخور، تارتا هیچ حرف نمیزنه، میوه را میاره میذاره جلو مهمان. این آوردن غذا و طعام و گذاردن او جلو مهمان سبب فعلی است قائم مقام سبب قولی که ابهت التصرف عظمت لك بلی التصرف و امثال دال. یا مثلا مثالای دیگر آقایون که اینا در اقلش این است که در شرح لمعه خوندن در طلاق رجعی مرد حق رجوع داره، مادامی که ایده طلاق رجعی منقضی نشده، در ضمن ایده مرد طلاق دهنده میتوند به زن خودش رجوع بکنه. رجوع سبب قولی دارد، در ضمن ایده بگد که بله من رجوع کردم، رجعتو، این رجعتو گفتم سبب قولیست. معنیش این است که من از طلاق خودم منصرف شدم، رجوع کردم و برگشتم به طرف زوجیت قبلی. تارتن نه، هیچ حرف نمیزنه. به زن معتده در ایام ایده که زن خودش طلاق داده، زن الان در ایام ایده است، در وسط ایده بدون این که حرف بزنه زن خودش را وحی میکنه. این وحی سبب فعلیست، قائم مقام سبب قولی، یعنی همین وحی کردن رجوعه، میشه زن خودش دیگه. زنا مثلا گناه حساب نمیشه، این زن خودش میشه. پس این وحی قائم مقام رجعتوی قولیه. بعد مثلا فرض کنید کسی در خیار فسخ داره، یا خیار حیوان داره، یا خیار غبن داره، یا خیار شرط داره، برای خودش 10 روز خیار زل کرده. زل خیار در ایام خیار تارتم میگد التزم تو بلبی و اسقط تو خیاری، خیار خودش را اسقاط میکنه. این گفتن قول اسقط تو خیاری سبب اون قولی جون مسکتون للخیار، با همین گفتن اسقط تو خیاری خیار ساقط میشه. تارتن تصرف میکنه در مال، این تصرف کردنش در مال سبب میشه خیار این ساقط میشد و عقد لازم میشه. این تصرف زلخیار در ایام خیار، این تصرف چیه؟ تصرف به منزله اسقاط قولیه، عقد لازم میشه. تصرف در ما انتقل عنه در ایام خیار به منزله فسخه. در ما انتقل عن، مثلا مالی را من به کسی فروختم و پولشم گرفتم، برای خودم جعل خیار کردم 10 روز، در ضمن 10 روز اون که به فروخته بودم او را به کسی دیگه میفروشم. این فروختن من اون مال را ثانیاً به کسی دیگر قائم مقام چیه در اینجا؟ قائم مقام فسختوی قولیه. کنه من میگم که بابا من که خیار فس دارم، معاملم را فسخ کردم. تصرف در ما انتقل الیه التزام للعقد، و تصرف در ما انتقل عن سبب قولی. بعد از اینم مرحوم شهید مثال های زده است که خودتون مراجعه میکنید. پس مرحوم شهید بعد از آنی که ذکر کرده در اسلام سبب فعلی قائم مقام سبب قولی میشه، و مثال هایی هم برای این ذکر کرده است که چند تا از مثالش را عرض کردم، بعد گفته است که عمل معاتات فی المبایعات. ببینیم معاتات در بی، بی سبب قولی دارد، سبب قولی بی، بی تو اشتریتوز. معاتات سبب فعلیه، معاتات دادن و گرفتنه. حضرت فرمودید عوضی را میده و عوضی را از او میگیره. ببینیم آیا این معاتات که سبب فعلی است، اینم مثل بقیه اسباب فعلیه قائم مقام سبب قولی میشه؟ معاتات جانشین بیت و قبیلتو میشه؟ با معاتات بی محقق میشه؟ گفته است که عمل معاتات فی المبایعات فهیه تفید الاباحه للملک. اما معاتات که یک سبب فعلی است در مبایعات، در بیعها که بین دو نفر واقع میشه، این مفید اباحه است لل ملک، مفید ملک نیست. در این عبارت دقت کنید، این که میگه معاتات مفید اباحه است، مفید ملک نیست، آیا تعویل مرحوم محقق ثانی صحیح؟ میتونیم بگیم که مراد شهید اول از اباحه ملک متزلزل، این که صراحتا میگه تفید الاباحه لل ملک، افاده ملکیت را رأسا نفی میکنه. آیا ما ممکنه بگیم هر کسی از علما قائل به اباحه تصرف هم مقصودشون از اباحه تصرف ملکیت متزلزل است. یکی از اونا مرحوم شهید، ببینید میگه فهیه تفید الاباحه للملک. آیا تأویل مرحوم جامع المقاصد درسته؟ ممکنه ما بگیم مقصودش از اباحه ملک متزلزله، اون که میگه للملک. وانگهی ببینیم حرف صاحب جواهر درسته. صاحب جواهر میگه محل کلام اون معاطاتی است که مقصود متعاطی یعنی اباحه تصرف باشه. این که مرحوم شهید اول معاطات را در مبایعات فرض کرده، میگه اما معاطات فیل مبایعات فهیت و فیدولی با حلال میگه معاطات در بی مفیدی با تصرف. پس معاطات را در چیشون فرض کرده؟ در بی، نه در اباحه تصرف که قصدش اباحه تصرفه. اباحه تصرف که بی نیست. من کتابم را به شما میدم به قصد این که شما تصرف بکنید، شما هم کتابتان به من امانت میدید من تصرف بکنم، این که بی نیست. ایشون میفرماید عمل معاطات و فیل مبایعات فهیت و فید الاباحه للملک. پس از اینجا معلوم میشه که فرض کلام در ما بین علما چه قائل به اباحه تصرفن، فرض کلام اون معاطاتی است که قصد طرفین تملیک بوده، نه قصد متعاطی مجردی اباحه تصرف. بعد ایشون میفرمایند بلی گرچه در و این کانه فل حقیر، یعنی گرچه معاطات در اشیاء حقیرم باشه، در اشیاء کوچکم باشه، بازم ملکیت نمیاره. این دنا، این دنا اشاره به این است که یعنی ما بین مخالفین ما که عامه باشه اونا میگن نخیر معاطات یفید الملک. خب این که عامه میگه معاطات مفید ملکه، اون معاطات است که مقصود تملیکه یا اون معاطات است که مقصودی باهی تصرفه؟ عامه ها اینقدر بی سوار نیستن که مقصود متعاطی این اباحه تصرف باشه اونا قائل به ملکیت باشن. پس معلوم است که فرض کلام در معاطات اون معاطاتی است که مقصود متعاطی تملیک باشه نه اباحه تصرف. نقل اقوال علما در این زمینه و در این رابطه که مقصودشون از اباحه ظهور کلامشونه نه ملکیت متزلزله، و فرضم یعنی فرض بحث و فرض کلام و فرض نظام اون معاطاتی است که مقصود تملیک باشه، نقل فتاوای علما در این رابطه در اینجا تمام شد. بعد ایشون یک مؤید دیگری هم میارد که تأویل صاحب جواهر درست نبود. ایشون که گفت معاطاتی که مقصودی باهی تصرفه او محل گفتگوست، این درست نیست. میگه ما ان الواقع فی عید الناس، اون چی که ما در خارج میبینیم، آقایون اکثر معاملاتشون به معاطاته، به صیغه کمتر کسی در زمان ما معامله و دادستد میکنه. ایشون میفرماد اون چی که در ما بین دست مردم در خارج واقع میشه به عنوان معاطات، خودتون حساب بکنید. من الواقع فی عید الناس، اون چی که واقع میشه از معاطات در دست های مردم، این چیه؟ آیا معاطات است که متعارف این است که قصد تملی دارن یا قصدی باهی تصرف؟ شما که پول میدید از نونوایی، پولا میاندازید کف ترازو یه نون برمیدارید، اون معاطاته. مقصود شما و مقصود نونوای این است که اباحه تصرف نون آور می‌داره که هنوز ملک شما نشده، ملک نونوایی است، یا به قصد تملیک معاطات را انجام میدید. به قصد تملیک واقع در عید ناس هم این است که متعارف ما بین مردم قصد چیه؟ قصد تملیکه. خیلی بعیده فقها بیان محل نزاع، خیلی بعیده محل نزاع فرض کلامشون اون معاطاتی باشد که مقصود متعاطی یعنی باهی تصرفه، و خیلی هم نادر و غیر متعارف در ما بین مردمه به عنوان معاطات قصدشون باهی تصرف باشه. خیلی بعیده این بحث دراز و پرحرف که معاطات آیا ملکیت میاره یا اباحه تصرف، یکی میگه اباحه تصرف دیگری میگه ملکیت، این بحث را در معاتاتی فرض بکنن که معاتات متاره ما بین مردم نیست که قصدی باه تصرف باشه. پس اینم معید این است که کدوم نوع از معاتات محل بخش و معاتات که قصد طرف انسیه تملیکه. این که تمام شد خب. و قبلا خوندیم ظهور اکثر عباراتی که قبلا خونده بودیم، یکیش را هم امروز خوندیم، ظهورشون بلکه از صراحتشون در این بود با معاتات اباحه تصرف حاصل میشه نه ملکیت. خب و از اون طرف هم محل نظام معاتات که کس کس تملیکه، ولی معذالک با وجود این همه عباراتی که صریح در این بودن، مخصوصا عبارت مرحوم شیخ در خلاف، ولی بقیه علما که قبل از تعطیلات خوندیم همشون حصول ملکیت را با معاتات صراحتا نفی میکردن، میگفتن من غیر ان یکون ملکه او دخل فی ملکه، یکی از عبارات این بود، بدون اینکه با معاتات ملکیت حاصل بشه یا بعدها داخل در ملک بشه. خب با وجود همه این مرحوم جامع المقاصد بعد از این عبارت جامع المقاصد را مرحوم شیخ نقل می کند که محقق کرکی در جامع المقاصد چطور عبارات علما را توجیه کرده. بعد می فرماید با وجود این همه قرائن، با وجود این همه تصریح ها، مرحوم محقق کرکی محقق ثانی در جامع المقاصد آمده است گفته است که مقصود علما از اباحه تصرف ملکیت متزلزل است. بعد عین عبارت محقق کرکی را در جامع المقاصد مرحوم شیخ نقل میکنه. ثم قال محقق کرکی گفته است معروف در ما بین علما و مردم این است که معروف در ما بین علما این است که معاتات بیعه. حتی اونهایی هم که میگم معاتات بی نیست، مقصودشون این است که معاتات بی صحیح نیست، نه اینکه موضوعا بی را نقض کنن. معاتات موضوعا بیه. حتی کسانی که میگن المعاتاتو لیست بی بی معاتات بی نیست، مقصودشون چیه؟ مقصودشون صحت، نفی صحت، نه نفی موضوع. خب گرچه معاتات که بی باشه، گرچه مثل بی به صیغه مفید لزوم نیست، بی به صیغه مفید لزومه، ولی معاتات مفید ملک لازم نیست بلکه ملک متزلزل. بعد مرحوم محقق کرکی میگه که حالا که معاتات موضوعا بیعه، احل الله البیع شاملش میشه، احل الله البیع به طور که دلالت میکنه همه بیعها ملکیت میاره، معاتات هم ملکیت میاره، اوفو بالعقود شاملش میشه، تجارتا انترا شاملش میشه، همه این ادله تجور مدید. بعد محل شاهد اینه، میگه در عبارات بعضی از علما که دیده میشه معاتات اباحه تصرف میاره نه ملکیت، مقصودشون از اباحه تصرف ملکیت متزلزل است. یعنی در اول با معاتات ملک لازم حاصل نمیشه بلکه ملک متزلزل حاصل میشه، و با تلف یکی از عینین این معاتات لازم میشه. تا اونجا تطبیق بکنیم، اگه وقت شد بقیه را عرض بکنم. و قال الشهید فی قواعده، پس غرض از نقل عبارت شهید در کتاب قواعد این است که بفهمیم مقصود شهید از اباحه ملکیت متزلزل است، کما اینکه محقق کرکی تأویل کرده، یا مقصودش اباحه تصرفه. قال الشهید فی قواعده بعد قوله قد یقوم سبب الفعلی مقام سبب القولی، بعد از آن که گفته سبب فعلی گاهی از اوقات قائم مقام چی میشه؟ سبب قولی. بعد از این و ذکر امثلت لذالک، بعد از ذکر امثلت لذالک، بعد از آنی که محقق کرکی مثال های هم برای قائم مقام بودن سبب فعلی مقام سبب قولی ذکر کرده. ما لفظو مفعول قاله است. ترجمه فرمودید؟ بلی. قال شهید فی قواعده ما لفظو، شهید در قواعد بعد از این دو کار، بعد از ذکر قیام سبب فعل مقام سبب قوله و بعد از ذکر مثال های برای این، قال ما لفظو و اما المعاتات فی المبایعات، اما معاتات در مبایعات، ببینیم آیا معاتات یک سبب فعلی است، قائم مقامی بیع لفظی و سبب لفظی قائم مقام بیعت و قبلتو میشه، به طور که با بیعت و قبلتو بیع محقق میشه با معاتات هم میشه؟ گفته است نه، فهیه تفید الاباحه للملک. گفته است که معاتات در مبایعات مفید اباحه کنه قائم مقام سبب قولی نشد، معاتات قائم مقام بیع قولی نمیشه، فقط با معاتات اباحه تصرف حاصل میشه، ملکیت نه. من این کانه فی الحقیرین لنا، گرچه در اشیا کوچی باشه، این گرچه در اشیا کوچی باشه، این اشاره به چیه؟ نه این که بعضی از عام قبلا خوندیم در اشیاء حقیره قائل بودن که معاتات مفید ملکه، میخواد بگن نه، کوچکم باشه معاتات قائم مقام بیع لفظی نیست. و دلالتها علی قصد المتعاطیین للملک، دلالتها یعنی دلالت عبارت شهید بر این که متعاطیین قصدشون ملکیت بود نه قصدشون اباحه تصرف، به طور که صاحب جواهر میگفت، و دلالت عبارت شهید بر این که مراد از اباحه ملکیت متزلزله نیست، مما لا یخفا هذا کله. این همه عبارت علما بود، براتون نقل کردیم تا اینجا. ما ان الواقع، میخواد یک مؤید دیگری هم بیان بگم، ما ان الواقع فی عید الناس، اون چی که واقع میشه در دست های مردم، یعنی معاتات که در دست های مردم واقع میشه، کدوم معاتاته؟ هیل معاتات به قصد تملیک، اون چی که در دست مردم انجام میگیرد واقع میشد، اون معاتاتیست که قصدیه، قصد تملیکه. هر کدام شما از خودتون حساب بکنید، شما معاتاتی را که اکثری بلکه همه دادستتون به معاتاته، قصدتون در معاتات تملیکه یا قصدانی باهی تصرفه؟ تملیکه. پس واقع در ما بین مردم اون معاتاتیست که قصد تملیک باشه. و یبعد فرض الفقهاء من العامه والخاصه الكلام في غير ما هو شایع بین الناس. خیلی بعیده فقهای عامه و خاصه کلامشون را، کلام کدوم کلام، آیا معاتات مفید ملکه یا مفید اباحه تصرف، این کلام را خیلی بعیده فقها فرض بکنن في غير ما هو شایع بین الناس، در غیر اون معاتاتی که شایع بین مردمه، معاتات شایع در ما بین مردم قصد تملیکه، معاتات به قصد اباحه تصرف اصلا در ما بین مردم شایع نیست. این همه سر و کله هم کوبیدن و دلیل آوردن و نزاع کردن، خیلی از فقها بعید است که بگیم در اون معاتاتی که در ما بین مردم اصلا شایع نیست، یعنی این در ردی که بود در رد صاحب جواهر. ما انهم سرهو بی ارادت المعاملت المتارفت بین الناس، وان که تصریح کردن به این که گفتن معاملهی که متارف در ما بین مردمه، او را اراده کردن معاملهی که متارف در ما بین مردمه معاتات به قصد تملیکه نه معاتات به قصد اباحه. ثم این راجبه، ثم این نچه قد عرفته ظهور اکثر العبارات المتقدمه فی عدم حصول الملک، عبارات متقدمه اکثرشون ظاهر در این بود که با معاتات ملکیت حاصل نمیشه، ظهورش در این بود، بل صراحت و بعدی ها، بلکه بعضی از عبارات صریح بود در این که اباحه تصرف حاصل میشد و نه ملکیت، چون میگفتن من غیر ان یکون ملکه او دخل فی ملکه و امثال ذالک. خب بله بل صراحت و بعدها حل خلاف غلطه. ببینید من یه ثانیه دو ثانیه تأمل کردم، کل خلافه نه فل خلاف. بل صراحت و بعدها، بعضی ها صریح بودن که ملکیت حاصل نمیشه، کل خلاف و سرائر و تذکره و القواعد، مثل خلاف سرائر و تذکره و قواعد که قبلا خوندیم، اینا صریح بودن در این که با معاتات ملکیت حاصل نمیشه، کل خلاف درست نیست، کل خلافه. و مع ذلک کله، با وجود همه اینها، با وجود همه اینها، یعنی عبارات علما ظاهر در اینه، واقع در ما بین مردم هم اون بود، بعضیا تصدیق کردن که ملکیت حاصل نمیشه، با وجود همه اینها فقط قال المحقق الثانی فی جامع المقاصد انهم ارادوا بالاباحه بل صراحت و بعدها حل خلاف غلطه. ببینید من یه ثانیه دو ثانیه تأمل کردم، کل خلافه نه فل خلاف. بل صراحت و بعدها، بعضی ها صریح بودن که ملکیت حاصل نمیشه، کل خلاف و سرائر و تذکره و القواعد، مثل خلاف سرائر و تذکره و قواعد که قبلا خوندیم، اینا صریح بودن در این که با معاتات ملکیت حاصل نمیشه، کل خلاف درست نیست، کل خلافه. و مع ذلک کله، با وجود همه اینها، با وجود همه اینها، یعنی عبارات علما ظاهر در اینه، واقع در ما بین مردم هم اون بود، بعضیا تصدیق کردن که ملکیت حاصل نمیشه، با وجود همه اینها فقط قال المحقق الثانی فی جامع المقاصد انهم ارادوا بالاباحه الملک المتزلزل، گفته علما از اباحه اراده کردن ملک متزلزل را، با اینکه تصریح کردن ملکیت حاصل نمیشه، ولی مزال گفته است که مقصودشان از اباحه ملک متزلزل. فقال، این عین عبارت مرحوم محقق ثانی است، فقال المعروف بین الاصحاب ان المعاتات بی لم یکن کل عقد فی اللزوم، گرچه مثل عقد نیست در چی؟ در لزوم، یعنی بیع عقدی لازمه ولی معاتات ملکی لازم نمیاره، ملک متزلزل میاره. خلافاً لظاهر عبارت المفید، قبلا عبارت مفید را خوندیم بعدم میخونیم، به خلاف ظهور عبارت مفید که مرحوم شیخ مفید قائل به چی بود؟ میگو معاتات مفید ملک لازمه، یعنی ما بین معاتات ما بین عقد هیچ فرقی نیست، مفید ملک لازم. ولا یقول احد من الاصحاب به انها بیع فاسد، احدی از اصحاب قائل نشده است که معاتات بیع فاسده، سوى المصنف فی النهایه، مگر مصنف در کتاب نهایه. مصنفی جامع المقاصد کیه؟ علامه، تجربه مدید مصنفش علامه است، مگه مصنف در کتاب نهایه، اون روز هم خوندیم ما علامه در کتاب نهایه راجع به معاتات چه گفته بود؟ گفته بود معاتات بیعی فاسدیه، بیعی فاسدی، فقط او گفته است بیعی فاسد است، تصرف هم جایز نیست. و قد رجع عنه فی کتب المتأخرات، یعنی مصنف هم از این فتوای خودش در کتاب‌های بعدی رجوع کرده، گفته است که نه خیر، معاتات بیع فاسد نیست. و قوله تعالی احل الله البیع تناولها، احل الله البیع تناولها یعنی شامل معاتات هم میشه، برای اینکه لانها بیع بالاتفاق، لانها بیع بالاتفاق، این بیان صغراست، یعنی بیع اتفاق علما معاتات بیعه، وقتی که صغرا اتفاقی شد معاتات بیع شد، احل الله بیع که یک کبرای کلیست او هم شاملش میشه، المعاتات بیعون و کل بیعین حلال بی دلیل احل الله بیع، فالمعاتات حلال، معاتات حلاله، یعنی بعد از معاتات تصرف حلال است و همه تصرفات و حلیت همه تصرفات ملازمه با ملکیته. حتی من القائلین به فساد، حتی اونایی که قائل به فساد معاتات هستند، اونا میگن معاتات بیعه منتها فاسده، مقصودشون از نفی، نفی ماهیت نیست، نفی حکمه، مقصود نیست که معاتات صحیح نیست. لأنهم یقولون هی به این فاصل میگن معتد به این فاصل دید و قوله تعالی الا ان تکون تجارت انتراض منکم کانه عامون، اینم عامه، عام که باشد عموم شامل معتاد هم میشه. الا ما اخرجها دلیل، مگر اون تجارتی که دلیل خارج کرده، مثل تجارت ربوی و امثال ذلک که دلیل خارج کرده، اینا درست نیست. این تمام شد. حالا تعویل محل شاهد ما در عبارت محقق کرک این جمله است: و ما یوجد و فی عبارت جمع من متأخر الاصحاب، اون چی که در عبارت متأخرین اصحاب دیده میشه اون چیه؟ من انها تفید الاباحه. من بیان میکنه ما موصول ما یوجد تی عبارت جمع متأخرین را، او عبارت از این است که انها تفید الاباحه، معتاد مفید اباحه است. این عبارت که در کلمات علما به چشم میخوره که معتاد مفید اباحه است و تلزم به ذهاب احد العینین، وقتی که یکی از عینها ذهاب یعنی از بین رفت تلف شد، با تلف یکی از عینها لازم میشه، یوریدون به عدم اللزوم فی اول الامر، مرادشون از اباحه تصرف است که در اول امر ملک لازم نبود، و به ذهابی یتحقق اللزوم، به ذهاب یعنی بی تلف احد العینین لزوم محقق میشه. مقصودشون از اباحه تصرف است که اول لازم نمیشه معتاد، وقتی که موند یکی از عینین عوض این تلف شد، به تلف یکی لازم میشه. ببینید همه عبارات علما را که فتوا به اباحه تصرف داده بودن، همه را مرحوم محقق ثانی تعویل کرد که مقصودشون از اباحه تصرف چیه؟ مقصودشون ملکیت متزلزله است. چرا؟ الا امتناع علت تعویله. چرا ما میگیم مقصودشون از اباحه تصرف ملک غیر لازمه؟ به چه دلیل؟ لامتناع ارادت الاباحه المجردت من اصل الملک. محال علما اباحه مجرد از ملک را اراده بکنن، محال، ممتنع. چرا ممتنع؟ علتش این از المقصود للمتعاطین انما هو الملک، مقصود متعاطین از تعاطی ملکیت بود. اگر ملکیت حاصل شده فهو ما قلنا، ما هم قائلیم که همه میگه اگر ملکیت مقصود شد ملکیت بود، اگر ملکیت حاصل نشده، مقصود اون حاصل نشده، باید تصرف از کجا آمد؟ ما قصده لم یقه، قصدشون ملکیت بود، او که واقع نشد. اباحه تصرف را چه قصد نکرده بودن این واقع بشه، خلافه. پس ممتنع، این عبارت جامع المقاصد است، میگه ممتنع مقصود علما از اباحه تصرف، اباحه تصرف مجرد از ملک باشه، برای اینکه مقصود متعاطین ملک بود. فاذا لم یحصل، وقتی که ملکیت حاصل نباشه، کانت فاسدتا ولم یجوز تصرف لی، این فاسد میشه و تصرف در این جایز نمیشه. چرا فاسد میشه؟ برای اینکه اباحه تصرف را قصد نکرده بودن. العقود تابعه للقصود، عقد تابع قصده. اینا که اباحه تصرف را قصد نکرده بودن، چطوری اباحه تصرف واقع میشه؟ خب و کافت الاصحاب علی خلافه، همه اصحاب برخلاف این است که نخیر فاسد نیست و تصرف مباحه. خب و ایدن یک دلیل دیگرم کجا برمودید؟ برای اینکه مقصودشون از اباحه ملک متزلزله، نه مقصودشون از اباحه اباحه خالی از ملکیت و مجرد از ملکیت، اینه فإن الإباحة المحض، اباحه محض. محض یعنی چی؟ محض اباحه یعنی خالی از ملکیت، که فقط اباحه باشه، ملکیت حاصل نباشه. الا یکتدی الملک رأسا، اباحه خالی از ملکیت رأساً تقاضا ملکیت نمیکنه. رأساً که تقاضا ملکیت نکنه، همین ها که قائل به اباحه تصرفن، میگم بعدها اگر عین تلف شد چی میشه؟ لازم میشه. خوب اباحه که تقاضا ملکیت نمیکرد، بعدم به تلف یکی چطور معامله لازم شد، ملکیت لازم شد. پس این که به تلف بعدا لازم میشه، اینم دلیل بر این است که مراد چون از اباحه تصرف چیه؟ اباحه مراد چون از اباحه تصرف ملکیت متزلزل است. ولی من اگه کتاب شما را بگیرم به نظر تصرف، شما هم بدید به نظر تصرف، منم کتابم را به شما بدم به قصد اباحه تصرف، کتاب شما در دست من طلب بشه، شما مالک کتاب من میشید؟ نه. اگه ضامنم پولشم میگیرید، اگه ضامن نیستم که هیچی، منم میام کتابم از شما میگیرم. اگه مقصود علما از اباحه تصرف مجرد از ملک باشه، این که لایک تدل ملکه هستن، چطور به ذهاب و به تلف بعدی ملکیت حاصل میشد و حتی ملکیت لازمه؟ پس اونم دلیل بر این است که مقصودشون از اباحه تصرف مقصودشون ملکیت متزلزل است. یعنی با معاتات ملکیت متزلزله حاصل میشه. متزلزله یعنی میتونن فرض بکنن وقتی که یکی از اینها تلف شد، یکی از عینین تلف شد، دیگه ملکیت ملکیت لازمه شد، قابلی فسخ و قابلی تراد و استرداد دیگه نیست. خب و ایدن فإن الإباحة المحضة، اباحه تصرف محض که هیچ ملکیت در اون نباشه، لا تقتضی الملک اصلا و رأسا، این مقتضی ملکیت نیست از ریشه. فکیفه یتحقق ملک شخصی به ذهاب مال آخرین فیاد، مال آخرین فیاده، ذهالم نیست ذهابه. پس چطور ملکیتی که محقق میشه به ذهاب مال آخرین فیاده؟ مال دیگری که در دست او بنابر اباحه تصرف ملکیت که حاصل نشده، ملکیتش مال مالک اولیه، چطور در دست من یکی تلف شد ملکیت برای دیگری حاصل میشه اگه مقصود چون از اباحه تصرفیه؟ و این نمل افعال، اینا برای چی میگه؟ میگه پس اگه با معاتات توجه کنید، نکتش اینه، اگه معاتات بیعه مثل سایر بیو ملکیت میاره، اهل الله البیع هم شاملش میشه، تجارتن انتراز هم شاملش میشه، پس چطور در معاتات یه دفعه بگید ملکیت لازمه؟ چرا میگید ملکیت متزلزله؟ این تزلزل از کجا؟ معاتات بیع، ایشون که فرمون لانها بیع بالاتفاق، معاتات که بیع هست، اهل الله البی بنا به قول محقق اهل الله البی شاملش میشه، تجارت انتراز شاملش میشه، وسار عمومات بی هم شاملش میشه. پس معاتات هم مثل بقیه بیو، یعنی مثل بیع لفظی، مفید ملک لازم بشه. چرا چطور ملک لازم نیاورده، ملک متزلزل آورده؟ برای او هم یه وجه بیان میکنه، میگه چون معاتات فعلیه، دلالت فعل ضعیف‌تر از دلالت قوله، بیعت و اشتریت و صراحتن دلالت بر تملیک میکنه، اما دادن گرفتن نه. این دلالت معاتات بر تملیک را ما چون از قرائن خارجیه استفاده میکنیم، پس دلالت معاتات بر تملیک از دلالت صیغه بر تملیک ضعیف‌تره. از اون جهت این مثل صیغه ملکیت لازمه نمیاره، بلکه ملکیت سیار، ملکیت متزلزله. اینم یک مقدمه است که اند برای دخل. پس معاتات به اصل عمومات شاملش میشه، ملکیت لازمه بیاره یه بارگی. چرا ملکیت متزلزله مقدمه است برای دفع این دخل و این توهم؟ لذا میفهم و انما الافعال، فعل که یکی از اونها معاتاته، معاتات فعله، لما لم یکن دلالتها علی المراد فی صراحت کل اقوال، افعال دلالتش بر مراد که ملکیته مثل افعال، افعال مثل اقوال نیست، مثل بیعت و اشتریت نیست، احتمال است که به عنوان امانت داده، احتمال است به عنوان اباحه تصرف داده. ما از قرائن خارجیه میفهمیم از این معاتات قصدشون قصد تملیک، پس دلالتش به مراد با قرائنه، اما بخلاف دلالت قول مثل بیتویش داره ایتو. چون دلالتش بر مراد در صراحت مثل قول نیست و اینما تدل بالقرائن، افعال به مراد به قرائن دلالت میکنه، منع من لزوم العقد بها، پس از لزوم عقد به معاتات مانع شدن. گفتن نه خیر، معاتات مفید لزوم نیست. فرق معاتات و بیع بصیغه این است که اون مفید لزومه چون دلالتش به مراد بصراحه است، ولی فعل دلالتش بصراحه نیست، این مفید لزوم نیست. فیجوز تراد مادام ممکنن، تراد از باب تفاعل بین الاثنینیه، تراد یعنی این رد بکنه اون هم رد بکنه، این تراد جایزه. هر آنی دلشون خواست میتونن به همدیگه رجوع بکنند، این را رد بکنن، این این را به اون رد بکنند و هم این را به این رد بکنه. مادامی که ممکنه، امکانش تا کی محققه؟ امکان تراد فمع تلفی احدالینه، وقتی که میخواد جور بکند، پس وقتی که یکی از عین این تلف شد، تراد ممکن نیست. رد ممکن است، تراد ممکن نیست، رد دیگری ممکنه. این در دست من تلف شد، در دست او باقیه، رد هنوز ممکنه، او میتوند به من رد بکنه، اما تراد چطور؟ هم من رد بکنم هم رد بکنم دیگه ممکن نیست. از رو فرمودید پس به ذهاب یکی تراد ممکن نمیشه، یمتن و تراد و یتحقق اللزوم، لزوم محقق میشه. تراد جایز بود، تراد دیگه ممکن نیست، موضوع از بین رفته. بله، لأن احداهما فی مقابل الاخر، یکی از اینها در مقابل دیگری بود، وقتی که ردی ممکن نشد و هم ممکن نمیشه. حتی ایشون میگد و یکفی تلف و بعضی احدالینین، حتی اگه بعضی از این تلف بشه او هم کافیست. در چی؟ در لزوم، او هم در لزوم کافیه. چرا؟ لامتناع تراد فی الباقی، برای اینکه بازم تراد ممتنه نسبت به اون مقداری که تلف شده. ایز هو موجب لتبعد صفقه و ضرر، بعد از تلفی بعضی از این اگه تراد باشه موجب تبعد صفقه و موجب ضرر میشه. این تا و نحوه المحکیان فی تعلیقه علال ارشاد، در حاشیه ارشاد محقق ثانی هم نظیر این حرف آمده راجع به معاتات، منتها اونجا یه استدلال دیگری را اضافه کرده و خلاصه استدلالش اینه، میگه مقصود متعاطیین تملیک بود، اگه ملکیت حاصل شده پس اون چیزی که ما میگفتیم، ما میگیم که با معاتات ملکیت حاصل میشه. خب اگر مقصود اونها حاصل نشده، این باعث تصرف از کجا آمده؟ اون وقت لازمش این است که ما وقع لم یکسد و ما قصد لم یقع، تملیک قصد شده بود واقع نشد، اباحه تملیک که قصد نشده، اباحه تصرف که قصد نشده بود او واقع بشه. این هم یه دلیل زایدی است که در شرح ارشاد اضافه کرده. بله، و نحو این عبارت از اون که حکایت شده در حاشیه شرح ارشادش، و زادفی در شرح ارشادش، حاشیه در ارشادش اضافه کرده است که این مقصود المتعاطیین اباحت و مترتبتون الان میگه که رقبه، مقصودی معاتات کننده ها اباحه تصرفی بود که مترتب بر ملکیت رقبه باشه. مترتب بر ملکیت رقبه یعنی ترتب همیشه وجود یک شیی بعد از دیگری را ترتب نمیگن. ترتب این است که مقدم علیت برای مؤخر، زید آمده بعد امر آمده، نمیگن آمدن امر مترتب بر آمدن زیده. ترتب در اینجا درست نیست، ترتب کی صادقه؟ وقتی که آمدن زید علت برای آمدن امر باشه. میشه گفت وجود پسر مترتب بر وجود پدره، ترتب در اونجا مجرد بعدیت نیست، یعنی وجود پسر بعد از وجود پدره، علاوه از بعدیتش پدر جنبه علیت و جنبه سببیت هم داره. ترجمه فرمودید مقصود متعاطیت اون اباحه تصرفی بود که مترتب بر ملکیت رقبه باشه، یعنی اول مالک بشن رقبه عین را. وقتی که مالک شدن رقبه عین را، انسان که مالک مال شد قهرن تصرف هم در اوچی میشه جایز میشه، از باب این که ملک خودشه. به بیان دیگر یعنی مقصود متعاطیت تملیک بود. لذا میگه که مقصود متعاطیین اباحت و مترتبتون علی ملک رقبه، اون اباحه تصرف بود که مترتب بر مالکیت رقبه باشه. من که معاطات میکنم، پول میدم، کتاب را میخرم، نظرم این بود تصرف در این کتاب بر من مباح باشه، اما تصرف مالکانه، یعنی اول مالک بشم کتاب را، بعد در ملک خودم تصرف بکنم. خب کسایر البیو مثل بقیه بیها، بقیه بیها یعنی مثل بیه به سیغه. فین حسل مقصودهما، پس اگه مقصود متعاطی یعنی اگه حاصل ملکیت، اگه حاصل ثبت ما قلنا، پس اون چی ما میگفتیم معاطات ملکیت میاره ثابت شد. و الا یعنی و حسل اباحتون بیکلیه، پس به طور کلی باید اباحه حاصل نباشه. من کرات عرض کردم در مکاسب و کتب استدلالی علمی این الفاظ زیاد ممکنه مکرر باشه، اما بله اباحه بالکلی حاصل نمیشه. این کلمه کلیت در این ذاتیه، اباحه بالکلی حاصل نمیشه. مگه اباحه کلی داریم ما؟ اباحه بالکلیه یا نه اباحه مترتب بر ملکیت باید حاصل بشه، نه اباحه تصرفی که از ناحیه شرع او اباحه تصرفی شرعی. دو تا اباحه تصرفی تارتن اباحه تصرف من مترتب بر ملکیت منه، تارتن نه مالک نشدم، شارع به من اذن داده تصرف بکنن یا صاحب مال به من اذن داده. پس ببینید اباحه تصرف کلی میشه، چند دارای انواع میشه. اگر ملکیت حاصل نشد به کلی باید اباحه حاصل نباشه، نه اون اباحه تصرفی که موقوف بر ملکیته نباید او حاصل بشه برای ملکیت حاصل نشده، نه از طرف شهر باید اباحه حاصل بشه، دلیل بر حصول اباحه نداریم، نه مالکش اذن بر تصرف داده، مالکش فروخته بود با معاطات، نه اینکه اباحه تصرف. پس کلمه کلیت رو هم توضیح دادم، الله تحصول اباحتون بالکلیه، پس به طور کلی باید اباحه نباشه، نه اباحه مترتب بر ملکیت، نه سایر اباحه تصرف ها، بل یتعین الحکم بالفساد، متعین از حکم کنیم بگیم معاطات فاسد است و به هیچ نحو تصرف هم مباح نیست. خب چرا؟ اذ المقصود غیر واقع، برای اینکه مقصود متعاطی ملکیت بود، اباحه مترتب بر ملکیت بود، مقصود غیر واقع، مقصود که واقع نشد، معاطات که ملکیت نیاورد. فلو وقع غیره، اگر غیر ملکیت غیر مقصود واقع بشه، غیر مقصود یعنی چیه؟ اباحه تصرف مجرد واقع بشه، لوقع به غیر قصدید، پس اباحه تصرف بدون قصد واقع شده و هوا باطل و هم باطله، دلیل بر بطلان چیه؟ چرا بدون قصد اگه واقع بشه باطله؟ العقود تابعت القصود، یک قاعده مسلمه فقهی است که عقد تابع قصده، غیر مقصود واقع بشه این باطله به دلیل اینکه العقود تابعت القصود، عقد تابع قصد، اباحه تصرف را قصد نکرده بودن چطور خود به خود واقع میشه بدون قصد؟ و علیه یتفرع ان نما، نما هم متفرع بر ملکیت، نما متفرع بر ملکیت یعنی با معاطات چیزی را که خرید مالک نما او هم میشه، چون عینش را مالک شده، با معاطات مالک شده، قهرن فواید و نما او را هم مالک میشه. و جواز وقتی جاریه، جواز وقتی جاریه هم بر اون متفرع میشه، بر ملکیت متفرع میشه. جواز وقتی جاریه یعنی کسی که جاریه ای را با معاطات خریده میتوند تصرف بکند. ترجمه فرمودید در حالتی که وقت از چیزهایی که وقت که همیشه موقوف بر چیه؟ موقوف بر ملکیته، اگه مالک نباشه که نمیتونه وقت بکند. و من منع فقط اغربه، کسی که از جواز وقت مانع بشه یا از مالکیت نما چیز بشه بگه ملکیت نمیاد و وطیت جایز نیست و نمارا مالک نمیشه، اغربه خیلی حرفی غریبی زده. انتها.